بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. امروز روز عرفه است و روز دعا و روز ذکر خداست. امیدواریم خدای متعال همه ما رو با واقفین در صحرای عرفات قلمداد کند و به همه ما اجر دائین و ذاکرین خودش رو در صحرای عرفات کرامت کند. واقعا یکی از محرومیت های بزرگ جامعه بشر و محرومیتی که همه محرومیت های دیگر جامعه بشر از آن محرومیت نشأت گرفته، محرومیت از وصل به ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم و مخصوصا باب مدینه علم خداست. اگر بشریت می دانست که با بسته شدن درب مدینه علم و دروازه مدینه علم رسول خدا چه ضایعی بر بشریت وارد شد، این گریه ای که ما در طول سال برای سید الشهدا می کنیم، همه بشریت ابتدا برای از دست دادن اون مدینه علم انجام می داد. انا مدینه العلم و علیون بابها. چه حادثه بزرگی در جامعه بشر اتفاق افتاد با این هدیه و ارمغان بزرگ الهی که خدای متعال مدینه علم را در اختیار بشر قرار داد که وجود مقدس رسول الله بود صلی الله علیه و آله. بعد باب این مدینه را وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزندان مطهر از اولاد او قرار داد. اگر این باب به روی ما باز بود، عرفه های ما غیر از این عرفه هایی بود که امروز داشتیم و داریم. عیدهای ما جز این عیدها بود، روزهای ما جز این روزها بود، شبهای ما جز این شبها بود، جمعهای ما به جز این جمعها بود، ذکر و یادی که ما از خدا می توانستیم بکنیم جز این ذکر و یادها بود. از لذت ذکر خدا ما رو محروم کردند، از علم و معرفت ما رو محروم کردند و بشریت را، و از سعادت و از بسیاری از درجات سعادت و کمال همه ما رو باز داشتند. امیدواریم که این نعمت از دست رفته به سوی ما باز گردد و این درب بسته بار دیگر بر روی همه ما باز شود و این دروازه این مدینه روز دیگر بر روی ما باز گردد، بتوانیم از اون سرچشمه علم ناب بهره بگیریم و از اون سرچشمه یاد ناب استفاده کنیم. انه سمیع مجیب. بحث ما در این مسئله بود، در نوع جهانبینی سوم بود یا نوع سوم جهانبینی سیاسی بود که جهانبینی مبتنی بر ایمان به خدای بازنشسته و به اصطلاح لائیزم مذهبی یا غیر مذهبی بود. در روز گذشته اشاره ای به لائیزم غیر مذهبی کردیم. لائیسم مذهبی مسیحی را هم امروز مختصراً اشاره می کنیم. لائیسم مذهبی مسیحی که معتقد به بازنشستگی خداست و در نتیجه این بازنشستگی خدا دخالت خدای متعال در امور بشر تأثیر است و خدای متعال کاری به امور جامعه بشر ندارد و همین لائیزم هم مبنای بسیاری از فلسفه های سیاسی بلکه مبنای اصلی لیبرالیسم سیاسی است. مبنای لیبرالیسم سیاسی همین بینش سیاسی و همین جهان بینی سیاسی است. اولین اشکالی که بر این جهان بینی سیاسی وارد است این است که نمیتوان بین آخرت و دنیا در عالم امر و نهی تفکیک کرد. اگر قائل به وجودی شدیم که اون وجود امر و نهی دارد، ولو این امر و نهی اثرش در عالم دیگر ظاهر شود، که این مطلب رو همه مسیحیان معتقدند، همه یهودیان معتقدند، همه اصحاب ادیان به این مقدار از حوزه امر و نهی الهی عقیده مندند که برای خدای متعال یه حوزه امر و نهی قائلند، لکن این حوزه امر و نهی الهی را مختص مسائل اخروی می دانند. یعنی می گویند این آمر و نهی اون چنان آمر و نهی است که تنها در عالم آخرت اعمال آمریت و ناهبیت می کند. در عالم آخرت است که به مطیعان پاداش می دهد و به عاصیان کیفر. ما همین اندازه از اعتقاد رو که در نظر بگیریم، خب این اعتقاد که مورد اتفاق همه ادیان است که به هر حال خدایی داریم، این خدا تکالیفی دارد که لااقل این تکالیف روز قیامت این تکالیف پاداش و کیفر دارند. این که این تکالیف پاداش و کیفر دارند معلوم میشه این تکالیف از نوع قانونه. این تکالیف تکالیف اخلاقی صرف نیستند، این تکالیف از نوع موعظه محض نیستند، چون این تکالیف پاداش و کیفر بر اونها بار میشه. به کسی که به این تکلیف عمل کند پاداش میدهند، کسی که از این تکلیف سرپیچی کند را کیفر میکنند. حداقل همه متون دینی بر این مطلب توافق دارند. در تورات و انجیل شما نگاه کنید، همین تورات و انجیل موجودی که به طور قطع از خدا نیست، قسمت اعظمش مقداریش هم البته شاید با اون تورات و تورات و انجیل اصل مطابقت کنه، لکن به هر حال این تورات و انجیلی که مقداریش همون تورات و انجیل حقیقی باید بشه پر است از همین امر و نهی هایی که لااقل اثرش در آخرت پدیدار میشه و پر است از وعده های الهی به پاداش و کیفر. همین رو ما در ادیان دیگر هم میبینیم. خب این مقدار از اعتقاد، این مقدار از جهان بینی خود نوعی جهان بینی سیاسی است. کسی که معتقد است خدایی داریم، این خدا امر و نهی دارد که این امر و نهیش الزامی است و نشانه الزامی بودنش کیفری است که در آخرت بر این بر تخلف از این امر بار میشه. بنابراین چگونه میتوان چنین خدایی رو از صحنه زندگی دنیا عزل کرد؟ چگونه میتوان از او حق امر و نهی را در عالم دنیا گرفت؟ به عبارتی دیگر، هر اعتقادی که مبتنی بر این باشد که خدایی وجود داره، این خدا امر و نهی دارد و برای این امر و نهی پاداش و کیفری مقرر کرده است، هر جهان بینی که به این عقیده پایبند بشه، معنیش این است که برای جهان یک سلطان و یک آمر و یک ناهی و یک حاکمی معتقد است. حالا این حوزه حکومتی او رو محدود میکنن، میگن این حاکم در اعمال حکومتش تنها عالم آخرت رو منظور کرده، در عالم دنیا اعمال حاکمیت نکرده است. معنیش این میشه، نه اینکه در عالم دنیا حاکمیت نداره، اعمال حاکمیت نکرده، معنیش این میشه. پس ما نمیتوانیم جهانبینی الهی داشته باشیم و یک جهانبینی الهی که معتقد است به این که خدایی وجود داره، این خدا امر و نهی دارد، ولو امر نهی به نماز خوندن، به عبادت کردن، به دروغ نگفتن، هرچی امر و نهی دارد که بر این امر و نهی کیفر می کند و پاداش می دهد. به اون کس که پایبند به این امر و نهی باشد و عمل موافق با این امر و نهی انجام دهد پاداش می دهد، و اون کس که بر این امر و نهی تمرد کند کیفر. هر نظریه ای که معتقد باشد که خدای متعال پیامبرانی دارد که این پیامبران برای بشر مجموعی از اوامر و نواهی آورده اند و این پیامبران از سوی خدا آمران و ناهیان الهی اند، یعنی معتقد است به وجود حاکمی برای این جهان آفرینش و اینکه این حاکم اعمال حاکمیت هم کرده است، منتها طبق این عقیده ای که جهان دنیا رو از محدوده اعمال حاکمیت خدا خارج می کند و می گوید دع لقیصر، مال قیصر لقیصر و مال الله لله، اون چرا از آن قیصر است برای خود قیصر رها کن و اون چرا برای خداست برای خدا بدار، معنیش این است که حاکمیت خدا را، این حاکمیت حاکم، حاکمی وجود دارد، این حاکم اعمال حاکمیت کرده، منتها اعمال حاکمیت را در یک حوزه خاص کرده است و در حوزه دیگر دست از حاکمیت خیش برداشت. خب این به چه معنی است؟ دست از حاکمیت در حوزه دیگر برداشتن یعنی برای خود و در کنار خود حاکمی دیگر پذیرفتن. دست از حاکمیت در حوزه دنیا برداشتن بدین معنی که حاکمیت دنیا را از حاکمیت دنیایی استعفا نمودن. استعفای از حاکمیت دنیایی نه بدین معنی است که پس نیازی به حاکم نیست، نه بدین معنی است که حاکمیتی در عالم دنیا وجود نداره، والا اگر نمیداش این همه بحث سیاسی برای چی؟ علوم سیاسی برای چی؟ فلسفه های سیاسی برای چی؟ نظریات سیاسی برای چی؟ همه این مباحث نشون دهنده آن است که یه حوزه حاکمیتی وجود دارد که این حوزه حاکمیت نیازمند حاکم است، ولی اون حاکم اصلی از حاکمیت در این حوزه صرف نظر کرده است. اینجا اون وقت جای این بحث میاد که آیا این صرف نظر از حاکمیت یا عدم اعمال حاکمیت منافات ندارد با وظائف ذاتی حاکمیت. اگر ما حاکمی را در یک مملکتی تصور کنیم، جامعه ای آمدن، حالا طبق همین روش ها و شیوه های عرفی انتخاب حاکم، حاکمی رو پذیرفتن و حاکمی خودش رو به عنوان حاکم معرفی کرد، اگر این حاکم بخشی از حوزه حاکمیت خودش رو اگر این حاکم در بخشی از حوزه حاکمیت خودش اعمال حاکمیت نکند، این به چه معنی است؟ این به معنی خیانت به امانت حاکمیت در اون حوزه حاکمیته. این به معنی عدم عمل به مسئولیت حاکمیت در اون حوزه حاکمیته. چون حاکم وقتی حاکم بود، حاکمیتش مسئولیتی بر دوش او میگذارد، مسئولیتی عقلی که باید به عنوان حاکم اعمال حاکمیت کنه. این که ما حاکمی داشته باشیم و معتقد باشیم در یک حوزه‌ای که تحت حاکمیت اوست اعمال حاکمیت نمی کند، این چند تالی فاسد عقلی داره. یک تالی فاسد عقلیش این است که در این حوزه حاکمیت به مسئولیت های عقلی حاکمیت عمل نکرده است. واگذار من شمیم، من مثل یه حاکمی که گفتیم یه حکومتی داشته باشه، یه مملکتی در اختیارش باشه، بعد در یه جا بگه من مربوط به خودتون هر چی میخواد بکنید بکنید. این خودتون هر چی میخواد بکنید بکنید یعنی چی؟ یعنی عدم اعمال حاکمیت. حاکمیت اعمالش یعنی بیاد تو صحنه بگه بکن نکن نظم بده. اگر بگه شما بکنید هر طور خودتون میخواید، یعنی پس من نیستم شمایی. این معنیش. نه اینکه اعمال حاکمیت نکند، این فرق داره با عدم اعمال حاکمیت. فرض بر این است که لائیزم میگوید خدا در عالم جهان بشر گفته از دع مال قیصر لقیصر، فرض کرده است که این اونچه دنیایی است اصلا لله نیست، اون چه دنیاییست لقیصر است، اون چه دنیاییست از آن مردمن حق حاکمیت دارن، مردم، انسان حاکم است نه خدا. فرض بر اینه، ولی اگر حاکمیت خدا رو در جهان دنیا کسی پذیرفت، خب نخ باید بدیم ببینیم خدایی که این حاکمیت در جهان دنیا دارد این حاکمیت رو چگونه اعمال کرد، یه بحث دیگری خواهد. اون چلا ایز میگوید این نیست، اون چلا ایز میگوید این فرمایش شما نیست، اون چلا ایز میگوید این است که خدا در حوزه بشر و زندگی دنیایی بشر دخالت نمی کند و نباید بکند. سنهامیان اردن نباید حق دخالت ندارد. دخالت خدا در حوزه زندگی دنیایی غیر عقلانی است، این گونه رو میگویم. در حالی که ما وقتی مطلب رو با دقت مورد بررسی قرار بدهیم به این نتیجه میرسیم که هر مذهب الهی که به خدایی معتقد است که این خدا آمر است و ناهی و عقاب و کیفر و اخروی دارد، یعنی حاکم است، بنابراین حکومت داره، حکومت میکنه، قانون داره، امر و نهی میکنه، عقاب میکنه بر تخلف از اوامرش، پس حاکمه. نخ جای این بحث پیش میاد که این حاکمی که حاکمیت دارد و شما به عنوان اهل دین حاکمیت او را پذیرفته اید، معتقد به رسول هستید، معتقد به پیامبرانی هستید که آمده اند امر و نهی خدا رو برای شما نقل کردند و بیان کردند،
و این امر و نهی های الهی را همراه با وعده و وعید برای شما آورده اند. خب یعنی قانون، خودتون این گونه قانون رو تفسیر میکنید، خودتون سیاست رو این گونه تفسیر میکنید، خودتون حاکمیت رو همین گونه تفسیر میکنید. میگه حاکمیت یعنی چی؟ میگه سیاست یعنی چه؟ میگه قانون یعنی چه؟ پس بنابراین شما معتقدید به وجود یک خدای حاکمی که حکومت میکند، امر و نهی میکند، دستور میدهد، بر تخلف از دستورش کیفر میکند برای رسوندن این دستور به ما و شما که بشر هستیم، وسائطی فرستاده، راههایی رو برای رسوندن این پیام ها و این دستورها طی کرده. یه همچه حاکمی خلق گفته می شود که این حاکم این حوزه حاکمیت را رها کرده به حال خودش، این حوزه را از حاکمیت خود استثناء کرده. معنیش این است که چنین حاکمی که حاکم است نسبت به اعمال مسئولیت های خود در این حوزه انجام وظیفه نکرد. اگر گفته شود در این حوزه اعمال حاکمیت نکرده چون برای خودش مسئولیتی در این حوزه قائل نبود.
استاد در مسائل فردی، در مسائل
تفویض کرده. خود اینو بگی. خب حالا بذار حالا من یه عرضم رو تمام کنم.
شما در میترو تونسته اینها رو نداره بیشتر ما یه قانون اساسی داشته باشید و ساختاری داشته باشید، هم قصد برای خود یه تجربه اسلامی داشته که باید.
خب برای شما خیلی بردیدش توی تونس و اردن و نمیدونم من اردن هست که انشالله بعد حالا تا برسیم به اونجا، حالا یه خود وقت داریم تا ما برسیم به مصر و تونس اونجا خواهیم رسیم. هر سبت خدمت شما، اگر کسی ادعا کند که نه خدا اصلا که گفته مسئولیتی نسبت به این، ممکن است این گونه گفته شود که خدا مسئولیتی نسبت به این حوزه ندارد اصلا. این که گفته شود خدا مسئولیتی نسبت به این حوزه ندارد به معنی آن است که پس ما تو جهان دو حاکم داریم، یکی خدا یکی انسان. پس ما قائل به یک جهان دو خدایی هستیم. این معنیه، معنیش اینه. لذا ببینید در قرآن کریم روی این نقطه خیلی انگشت گذاشته قرآن کریم، ولا یشرک فی حکمه احدا له الخلق والامر و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما یسرون و ما یعلنون و له الحمد فی الاولی و الاخره و له الحکم. همه اینها حصره. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء یؤتی ملکه من یشاء و آتیناهم ملکا عظیما. همین این خانشون دهنده این تأکید قرآنی است بر اینکه مالکی، ملکی، سلطانی، صاحب حکمی، حکمرانی، فرمانروایی جز خدا وجود نداره. هر حکمرانی که حکمرانیش رو از خدا نگیرد در کنار خدا به عنوان شریک تلقی می شود. این منطق قرآن کریم، این جهانبینی سیاسی اسلامی که میگیم که حالا بعد در بخش جهان بینی سیاسی اسلامی این رو بیشتر تبیین خواهیم کرد. پس اگر کسی بگوید این حاکم مسئولیت خودش رو در حوزه حاکمیت جامعه بشر عمل نمی کند معنیش این است که شما به حاکمی معتقد شده باشید که برخلاف مسئولیت های عقلی حاکمیت خود عمل می کند، به مسئولیت خود در حوزه حاکمیت عمل نمی کند، به تعبیر عادی ما به امانتی که به دست اوست خیانت می کند. این نوعی ظلمه که کسی حاکمیت داشته باشه و در حوزه حاکمیتش به مصالح محکومین نپردازد و به رتق و فتق امور محکومین نپردازد و مسئولیت رتق و فتق امور محکومین را بر عهده نگیرد. نسبت دادن چنین عمل و رفتاری به خدای متعال با کمال او سازگار نیست، با عدل ذاتی او سازگار نیست. عقل چنین چیزی را نمیپذیرد. و اگر بگویید خدای متعال مسئولیتی در حوزه عالم بشر ندارد، به این معنی است که بنابراین شما دو حاکم برای جهان معتقدید، یک حاکم در حوزه غیر بشری، یک حاکم حاکم در حوزه بشری. دو حاکمند با دو حق حاکمیت مستقل، با دو حق حاکمیت به ذات، به این همون شریک در حکم قرار دادن برای خداست، همون شریک در ملکیت قرار دادن برای خداست که این هم با مبانی توحید ادیانی نمی سازه. همه ادیانی که موحدند توحید اونها توحید حاکمیت خداست، خدای حاکم را واحد می دانند، یعنی خدای آمر و ناهی را. و البته بعدها در بحث فلسفه سیاسی این رو هم خواهیم گفت که اصولا حق امر و نهی حق هر کس نیست، حق حاکمیت حق هر کس نیست. اصولا بشری به عنوان اینکه بشر است، اگر اتفاق آرای همه بشر هم بر حاکمیت او شود، او از مرتبه بشریت بالاتر نخواهد رفت. حاکمیت یعنی مرتبه فوق اراده بشر. اگر برای حاکم مرتبه فوق فرض نکنیم، اراده برتری فرض نکنیم، حق اطاعت برای او قابل تعقل نیست. هر جا حاکمیتی هست یعنی یک جهتی وجود داره که این جهت حق اطاعت دارد، حق مطاع بودن، حق آن که فرمانش برده شود و به فرمانش تن داده شود وجود داره، و یک جهتی دیگر وجود دارد که بر او حق است که فرمان برد و فرمان را اطاعت کند. این مقوم معنای حکومت و حاکمیت و سیاسته. ما قبلا هم به بعضی از کلمات اصحاب سیاست و دانشمندان علوم سیاسی اشاره کردیم که همه اونها به این حقیقت معنی حکومت و سیاست اشاره کردن. گفتن هر جا حاکمیتی وجود داره، هر جا حکومتی وجود داره، یعنی یک امر کننده فرمان دهندهی وجود داره که او حق دارد فرمان بدهد، و یک فرمانبری وجود دارد که او بر او حق است که فرمان ببرد. تا ما چنین حقی را قائل نشیم، قانون معنی نخواهد داشت، حاکمیت بی‌معنی خواهد بود، سیاست معنی نداره. تا ما به این همچه اصلی قائل نشیم. و لذاست که در آینده خواهیم گفت که اصولا حق حاکمیت یکی از حقوق به ذات غیر قابل تفکیک از معنای ربوبی و از معنای الوهیت است. حالا اینو بعداً خواهیم گفت، ولی اون چه اینجا میخواهیم عرض کنیم این است که اصحاب ادیان، چه دین یهود چه دین مسیح، با ایمان به خدایی که امر کرده است و نهی کرده است و عقاب و کیفر دارد و رسول و نبی برای رسوندن این امر ها برگزیده و اعظام کرده، معنیش این است که اینها باید قائل بشوند به این که خدای متعال در حوزه بشر و در حوزه زندگی دنیای بشر اعمال حاکمیت باید بکنه. نمیتونه نکنه. این یک مطلب. مطلب دوم، در همه کتب الهی مربوط به ادیان الهی وجود اوامر و نواهی دنیوی وجود داره. وجود اوامر و نواهی دنیوی مسلمه، اوامر و نواهی وجود داره در همه کتب، در زمینه معاملات، در زمینه ازدواج، در زمینه رفتارهای مختلف. یعنی همه ادیان متفقاً معتقدند که خدا آمده به اعمال آمریت و ناهویت خود کرده، اعمال آمریت و ناهویت کرده. حالا این که چرا به صیغه نظام کلان همچه مرتب نیامده تشریعات خودش رو بیان میکنه؟ چون اون رو ما بعدا توضیح خواهیم. چون در نظام ادیان الهی از آغاز تا انجام مسئولیت اجرای نظام، ایجاد نظام، مسئولیت رهبر الهی بوده، کار او بوده، کار من و شما نبوده که. او باید ایجاد نظام میکرده، او باید ایجاد سیستم میکرده. البته ایجاد سیستمش به معنی او باید دستور میداده، این سیستم شکل میگرفته. شکل گرفتن این سیستم گرچه متوقف بر همکاری مردم و رضای مردم و تبعیت مردم بوده، اما تبعیت و رضای مردم دخل در اجرا داشته و اجرای چنین سیستمی جز با اطاعت از امام و اطاعت از اون آمر و ناهی محقق نمی شده. ده کار او بوده. این که ما بیاییم بگیم چرا امام صادق و امام باقر چرا سیستم سیاسی رو ارائه نکردن؟ چرا سیستم اقتصادی رو ارائه نکردن؟ چون این سیستم رو او ایجاد میکرده، او ایجاد میکند، با امر و نهی از سیستم ایجاد میشه، با تبعیت از او سیستم ایجاد میشه. اول باید تبعیت بیاد، تبعیت که آمد او این سیستم رو خود ایجاد میکند در ظرف تبعیت و در ظرف اطاعت. اون چه باید به ما بگوید همین فقه خرد است که به ما گفتند. ما اگر این فقه خرد رو در چارچوب اطاعت از امام، در چارچوب نظام سازی امام انجام بدهیم، همون جامعه سازمان یافته ساماندار شکل میگیره. بله، البته حالا که در دوران غیبت کبرا به سر میبریم، وظیفه این نظام سازی هم به عهده ما افتاده، یعنی به عهده نائب امام عصر افتاده است که با همکاری متخصصان دینی باید این نظام رو استخراج کنند. اگر این شرایط استثنایی نبود، اون کس که این نظام رو باید استخراج میکرد و عمل میکرد، استخراج که نیاز نداشت، یعنی باید این نظام رو که میدانست اعمال میکرد و اجرا میکرد، خود امام معصوم بود. اون چه وظیفه مردم و وظیفه همه ما بود اطاعت بود که از او پیروی کنیم، اطاعت و حمایت. که در آینده خواهیم گفت که وظیفه مردم نسبت به حاکم الهی دو وظیفه اساسی است، یک وظیفه اطاعت، یکی وظیفه یاری و نصرت. در منطق قرآن کریم که بر مبنای دو میثاق و دو مسئولیت عمومی مطرح شده، اینو بعدا تبیین خواهیم. خلاصه اون که هر جا نظریه الهی باشد که معتقد به خدایی باشد، خدایی که امر و نهی دارد، خدایی که رسول فرستاده، خدایی که عقاب و کیفر دارد، این معنیش این است که این خدا حاکمیت داره و نمیتوان حاکمیت خدا را در حوزه زندگی دنیای بشر الغا نمود. الغای حاکمیت به معنی آن است که ما برای خدا شریکی در حاکمیت قائل باشیم. شلو بحث رو روز سه شنبه پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله.